أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بوجوب جهر در قراءت در نماز صبح و مغرب و عشاء برای مردان بود که از برخی نقل کردیم که برخلاف نظر مشهور قائل به استحباب جهر شدن. پای سیستانی هم تمایل دارن به این قول، منتها به خاطر رعایت مشهور احتیاط واجب کردن. که منشأ قول به عدم وجوب عمدتاً صحیحه علی ابن جعفر بود که هل علیه ان لا یجهر، قال ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل، که جمع عرفی کردند بین این صحیحه و بین دو صحیحه زراره، و دو صحیحه زراره رو حمله بر استحباب اعاده کردند. ما عرض کردیم علیه الاعاده قابل حمله بر استحباب اعاده در مقام جمع عرفی نیست. مرحوم آقای خویی قاعده مندش کرد، فرمود علیه الاعاده خطاب ارشادی است، خطاب تکلیفی نیست که بگیم قابل حمله بر استحباب اعاده است. علیه الاعاده ارشاد و اخبار است از بطلان نماز، این دیگر قابل حمله بر استحباب اعاده نیست. ما این قاعده مرحوم آقای خویی رو قبول نداریم. به قول مرحوم استاد، مرحوم آقای تبریزی، خطابات ارشادی مختلفند. بعضی از خطابات ارشادی در موردی است که در ذهن عرف معهود هست که مراتب داره، مثل تغسله سبع مرات، تغسله ثلاث مرات، در موردی انایی که شرب فی الخمر، تغسله ارشاد به مطهریت غسل. در ذهن عرف طهارت و قذارت مراتب داره، طهارت شدیده اصل طهارت، قذارت شدیده قذارت خفیفه. یک سری چیزاش عرف براش قذارت خفیفه قائله، ولذا یه مقدار که سخت بود شستن دستش میگه ولش کن دیگه، با همین دستمون غذا میخوریم. اما بعضی از قذارت هاست جان به جانش بکنن حاضر نیست یک لقمه غذا با اون دست بخوره، ولذا خود مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 4 صفحه 48 بین این دو روایت جمع عرفی کرده، فرموده تغسله سبع مرات رو حمله بر استحباب غسل سبع مرات میکنیم. والجمع بینهما بذلک هو الذی یقتضیه الفهم العرفی فی امثال المقام. پس مشکل اینه که علیه الاعاده در موردی خطاب ارشادی وارد شده که اونس ندارد ذهن عرف با استحباب اعاده و با مرتبه ضعیفه مطلوب بودن اعاده، ولذا کنس است علیه الاعاده در ارشاد به بطلان. استحباب اعاده در شریعت داریم، ولی نه از باب جمع عرفی بگوییم هم میکنیم عید رو بر استحباب عاده. روایت حسن ابن سعید در مورد رجل احرم بغیر اختصال او احرم بغیر صلات، عالما کان او جاهلا، فکتب علیه السلام یعید، ای یعید الاحرام، به خاطر اینکه غسل احرام و نماز احرام از خارج فهمیدیم واجب نیست، قرینه قطعی پیدا کردیم یعید رو حمله بر استحباب عاده بکنیم، نه از باب جمع عرفی. بحث در جمع عرفی است. حالا یه مورد آمده یعید بیان شده استحباب عاده دیده، غیر از انس ذهن عرف است. در خطابات عرفیه باید حساب کنیم، در خطابات عرفیه امر به غسل میتونه ارشاد باشه به تطهیر از مرتبه ضعیفه قذارت، ولذا یه مقدار که دستاشو زده به این ور اون ور، مادر به بچهش میگه بچه جون دستتو بشور بیا نهار بخور. حالا بگه مادر آب قطعه، حالا صبر کنم تا یه ساعت دیگه آب بیاد، میگه نه دیگه اب نداره، حالا نهارتو بخور. اما اگر بچه رفته دست زده به حوض میخوام قازورات، اون وقت دیگه مادر نمیگه که حالا اب نداره، اونجا میگه نه حتما باید صبر کنی یا بذار من لقمه رو بذارم تو دهنه. من اونی که پیدا کردم حالا این مورد هست که یعید الاحرام، جاهای دیگه الان در ذهنم نیست. یک ظاهر علیه العاده ارشاد به بطلانه. نه علیه العاده عرف ارشاد به بطلان، این عرف میگه که باید عاده کنند، از این نکته عرفیش اینه که باطل شد باید عاده کنند. وجه دیگری که برای قول به استحباب جهر در نمازهای جهریه هست اینه که بگیم بعد از تعارض و تساقط به خاطر فقد مرجعات رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب جهر در صلوات جهریه، که ما طبعا هیچ کدام از این دو وجه رو قبول نکردیم، نه جمع عرفی رو قبول کردیم نه تساقط این روایات را. ضمناً نکته ای عرض کنم، در جلسه قبل ما از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مطلبی نقل کردیم در توجیه صحیح علی بن جعفر بر اساس تقریرات مرحوم آقای آشتیانی، شیخ محمود آشتیانی. در کتاب الصلات خود آقای حائری که در نجف نوشته تقریرات مرحوم آشتیانی تدریس آقای حائری در قم بوده، در نجف آقای حائری در کتاب الصلات اینجور نوشته، فرموده محتمل است بعض نمازهای اخفاتیه رو عامه جهری میخوندن، مثلا نماز آیات اگر مثلا اخفاتیه بوده اونا جهری میخوندن، حالا نماز آیات که مخیر مکلف، محتمل بعض نمازهای اخفاتیه بوده عامه جهری میخوندن. سألته عن الرجل یسلی من الفریضت ما یجهر فیه بالقراءه، یعنی فریضه اخفاتیهی که عامه عادتشون بر جهر در آن هست، هل علیه ان یجهر؟ هل علیه ان لا یجهر؟ آیا اینم موظف مراعات تقیه بکنه و مثل عامه این نماز را جهریه بخونه یا نه وظیفش اینه طبق حکم اولی عمل کنه؟ هل علیه ان لا یجهر طبق حکم اولی، چون نماز اخفاتی است عامه دچار انحراف شدن، این نماز اخفاتی را جهری میخوانند، آیا وظیفش اینه طبق حکم اولی عمل کنه؟ علیه ان لا یجهر وفقا للحکم الاولی، یا نه میتونه همراه با عامه بشه قرائت جهریه بخونه؟ در جواب حضرت فرمود ان شاء جهر، دوست داره از باب تقیه موافقت با عامه بکنه، و ان شاء لم یفعل، دوست نداره مراعات حکم اولی بکنه و نماز رو اخفاتیه بخونه. خب این فرمایش به عنوان یک احتمال ثبوتی خوبه، ولی بگردید پیدا کنید یک نمازی که شرعاً به نظر ما واجب است اخفات در آن، ولی عامه عادتشون اینه که جهرن میخونن. عکسش هست، بسم الله الرحمن الرحیم رو ما در نماز صبح و مغرب و عشا میگی باید جهرن گفت، اونها اخفاتی میگویند. اما اینکه یک نمازی که قرائت اخفاتی در آن واجب است عامه عادت کنن قرائت جهریه بخونن، ما هم چون مصداقی پیدا نکردیم، ولذا این فرمایش ایشون عملا مصداق نداره که نمازی باشه از نظر شرع مقدس اسلام نماز با قرائت اخفاتیه باشه ولی عامه آن را جهریه بخوانند. کدوم نماز؟ ما نداریم همچه نمازی. اگر داشتیم خب یک وجهی داشت که بگیم علی ابن جعفر سوال میکنه که هل علیه ان لا یجهر طبق حکم اولی، یعنی هل علیه الاخفات طبق حکم اولی، یا میتواند تقیه کند طبق حکم ثانوی. امام هم بفرم مخیر است، ولی ما همچه موردی نداریم. به عنوان یک احتمال ایشون هم گفت ملل محتمل. عامه رکعت سوم و چهارم که اخفاتی هست اونا جهری میخونن، قطعا اینجور نیست، موردی ندارد، علاوه بر اینکه خلاف ظاهر این توجیهات. مرحوم آقای داماد دو احتمال دیگه مطرح کرده، فرموده شاید مراد از فریضه نماز جمعه است. سألته عن الرجل يصلي من الفريضه ما يجهر فيه بالقراءه. هل عليه ان لا يجهر؟ ما نمیفهمیم نماز جمعه که یا مستحب از جهر یا واجب از جهر در قرائت، وقت چجوری آی داماد میفرمان که ما این روایت رو توجیه میکنیم حمله بر نماز جمعه ممکنه بکنیم، و سائل میاد بگه هل علیه ان لا یجهر؟ آیا وظیفه دارد که اخفاتن بخواند نماز جمعه را؟ آیا احتمال وجوب اخفات مگه هست؟ اگر میگید حل علیه رو ما توجیه میکنیم، میگیم حل لوان لا یجهر که دیگه احتیاط به این حرفا نیست. ان المراد من الفریضه صلاه الجمعه، بعد میشه الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه. بناءً علی استحباب الجهر فیها لا وجوبه، اینجوریشون بیان میکنه، بنابر اینکه جهر در نماز جمعه مستحب بس نواجب، امام فرمود ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل. خب در نماز جمعه میاد علی ابن جعفر سوال میکنه هل علیه ان لا یجهر؟ آیا وظیفه دارد که اخفاتن نماز جمعه بخواند؟ آخه نماز جمعه که یقینا واجب نیست اخفات در آن، یا مستحب است یا واجب، یا تعبیرشون اینه دیگه، من چه کار کنم. المراد من الفریضه صلات الجمعه بنا ان الاستحباب الجهر فی لا وجوبه، میگه یه احتمال در روایت. خب نماز جمعه مراد باشه، بعد امام میفرمه مخیری تو نماز جمعه، چه جهرن بخونی چه اخفاتن، منتها جهر افضله. خب این در این مورد میاد عبدالعلی بن جعفر سوال میکنه هل علیه ان لا یجهر؟ خب این اشکال اینجا هم هست دیگه، سوال میکنه آیا وظیفه من اخفات در نماز جمعه هم؟ چون سوالی کسی نمیکنه که. مورد دومی که ایشون احتمال دومی هم که مطرح میکنه، میگه مراد از
این فریضه یه نمازی بوده معهود بین امام و بین علی ابن جعفر، مثل نماز آیات. عام نماز آیات رو جهرن میخونن، درست. بعد از امام میپرسه حالا این عامه ای که نماز آیات رو جهرن میخونن ما چه کار کنیم؟ امام میفرماد شما دوست داری جهرن بخون، دوست داری فاتحه بخون. بازم میگیم جناب آقای داماد اگه سوال از نماز آیاته که اینها جهرن میخونن، چرا علی ابن جعفر تعبیر بکنه آیا وظیفه من اخفات است؟ نماز آیاتی که اینا جهرن میخوانن من وظیفه دارم اخفاتن بخوانم؟ شبهه وجوب اخفات داشته تو نماز آیات؟ برفرض بگید شبهه وجوب اخفات در نماز آیات داشته، حرفی از نماز آیات نمیزنه، بعد بگیم مقصودش نماز آیاته. این جمع ها، این توجیه ها به نظرم محترمانه تر اینه که بگیم ما این روایت رو عمل نمی کنیم دیگه. این چه توجیهیه؟ خب از این بحث بگذاریم. ادله قائلین به وجوب جهر در نماز جهر صبح و مغرب و عشا عمدتاً صحیحتین زراره بود، ولی ادله دیگه ای ذکر کردن در پایان این بحث اشاره میکنیم. یکی این که در ذکرا شهید گفته ما به سیره پیامبر تمسک میکنیم. سیره پیامبر جهر بود در نماز صبح و مغرب و عشا، قرائت این سه نماز را جهرن میخواندن. اشکال کردن، اولا آقای سیستانی فرمودن کی میگه پیامبر و ائمه دائما نماز صبح و مغرب و عشاشون رو جهرن میخوندن؟ شما این که مواظبت داشتن پیامبر و ائمه علیهم السلام بر جهر در نماز صبح و مغرب و عشا، اینو از کجا میخواید اثبات کنی؟ تاریخ هم چه چیزی نوشته است؟ بله، سنت پیامبر جهر بود در نماز صبح و مغرب و عشا، مثل که سنت پیغمبر بر تفریق بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا بود، اما خود پیغمبرم جمع بین ظهر و عصر من غیر مطر ولا سفر، گاهی هم جمع میکرد بین دو نماز. شاید این مسئله هم همین جور باشه. حالا نقل نشدن دلیل بر عدم البیان، عدم الدلیل دلیل العدم نیست. حالا قطعا مواظبت بر مستحبات بوده، اما دائما پیامبر نماز صبحشون رو جهرن میخوندن، نماز مغرب عشاشون رو جهرن میخوندن. حالا اون می حالا میرسیم به اون. عرض میکنم خب این یک تشکیکی است. حالا شما میفرمایید اطمینان داریم که پیامبر اگر گاهی نماز صبحشون و قرائتشون رو اخفاتن میخوندن در تاریخ ثبت میشد. حالا دیگه هر کس اطمینان پیدا کند مشکلی نیست. آقای خویی فرمودن خب سنت پیامبر و ائمه که دلیل بر وجوب نیست، دلیل بر رجحانه. مرحوم محقق همدانی قبلا پیشبینی این اشکال کرده بود، گفته که فرق میکنه در نماز دلیل داریم، پیغمبر فرموده سلو کما رأیتمونی اصلی. اینجا رو نمیشه گفت که سنت پیامبر دلیل بر وجوب نیست. خود پیامبر فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی. آقای خویی هم فکر جوابش رو کرده، گفته یک حدیث سنی رو میاید دلیل قرار میدید؟ صحیح بخاری اینو نقل کرده، مسند احمد ابن حنبل اینو نقل کرده، چه اعتباری داره؟ آها، بنده عرضم اینه ولو آقای محقق عمدانی اینجا غفلت کرده از بیان این نکته که خود ایشون یه مبنایی داشته، ما این مبنا رو پذیرفتیم. اگر ثابت بشه مداومت پیامبر بر جهر در نماز صبح مثلا، بعد به مردم بفرماد نماز صبح بخوانید، ظهورش اینه که یعنی همون جوری که من میخوانم بخوانید، ظهورش اینه. اگر یک شخصی یک مرکبی را حالا در داروسازی در تغذیه اختراع بکنه، مثلا پیتزا اختراع کنه، کنارش همیشه سس هم میزنه، بعد به نمایندگیهاش بگه که پیتزا بپزید به مردم بفروشید، این ظاهرش اینه که با همون نوعی که من میسازم دیگه که کنار پیتزا هم سس هم باشه، ظاهرش اینه دیگه. بگیم شاید این سس مستحب جز مستحبات پیتزاست، این خلاف ظاهر. بعد پیتزا هست، نماز بدون وضو هم نمازه. اما بحث در اینه که وقتی خود اون مواظبت و مداومت داره پیتزا همراه با سس، بعد به نمایندگیاش تو ایران میگه که شما پیتزا بپزید به مردم تحویل بدهید، خب این ظاهرش یعنی به همون نحوی که من مواظبت و مداومت بر آن دارم، مگر خلافش ثابت بشه بیاد بگه که البته سس زدن جز مستحبات پیتزاست. مستحب به مؤکد هم هست به قول شما.
استفاده که می‌فرمایید باید مواظبت بدون تخلف احراز بشه یا فی جمله همین در حد سنتش اثبات بشه که فرض می‌کنه
مداومت عرفیه و این نیست کافی باشه، ولی اگر به حدی گاهی ترک بکنه حضرت جهر را در نماز صبح که عرف ببینه دیگه این ظهور منعقد نمیشه دیگه، باید مداومت عرفیه باید باشه تا این ظهور منعقد بشه. مداومت عرفیه خب آخه فرض اینه که اونجا دلیل داریم که مستحب، اما یه دلیل نداشتیم. مداومت داره پیامبر که در نماز شب وضو میگیره، رو به قبله میایسته، خب بعد بفرماد که یا علی علیک به صلات اللیل، یا خطاب به مؤمنی میگه که نماز شب را فراموش نکنی، ظاهرش اینه که یعنی همون طوری که من میخوانم، مگر اینکه دلیل بیاد بگه آقا سوره خواندن مستحب لازم نیست، ظاهرش اینه انصافه. آیه محقق عمدانی هم در بحث قرائت سوره کامله در نماز این رو در نمازهای واجب اینو فرمود، اینجا یادش رفته اینو بگه. بله مداومت بر مستحبات معلوم نیست، خب حالا یه قنوت پیدا کردید که فرمودن مستحب به دیگه، یه رفع الیدین هم فرمودن مستحب به دیگه. ببینید قرائنی که بر استحباب است کار نداریم، اونجایی که قرینه نیستی نه انصاف اینه، جایی که قرینه نباشه تا عدم القرینه بر استحباب شاید مؤکد کنه، جایی دیگه چی چه جور گفتم مستحب، چرا اینجا نگفتم؟ در مرکبات اختراعی شارع این مطلب هست. روایت دوم روایت علل و شرایع جلد 1 صفحه 263. فإن قال، اگر کسی بگوید، فإن قال قائل فلما جعل الجهر في بعض الصلوات ولا يجهر في بعض قيل لأن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي صلوات تصلى في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها لئن يمر المار فيعلم أنها هنا جماعة. در تاریکی گفتن قرائت جهریه که اگه نماز جماعتی برگزار شد با صدای امام جماعت اونی که کنار رد میشه بفهمه اینجا نماز جماعت برگزار شده بیاد شرکت کنه. اما در روز خب نماز ظهر و عصر همه چشم دارن میبینن که نماز برگزار شده، نیازی به داد زدن نیست. خب اینم دلالت نمیکنه بر وجوب. چرا؟ برای اینکه در مقام بیان حکمت حکمه میگه چرا جعل شد جر در بعض صلوات؟ حکمتش اینه فوجب ان یجهر فیها، ظهور نداره در وجوب به معنای مقابل استحباب، یعنی فجعل، چون فوجب یعنی ثبت است، وجب یعنی ثبت، فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها، یعنی فاذا ثبتت جنوبها علی الارض، یعنی وقتی شتر رو نهر میکنن زنده است هنوز داره جان میده آخرش میفته رو زمین، فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها، غسل الجمعه واجب یعنی ثابت. پس این روایت دلالت نمیکنه بر وجوب در مقابل استحباب. از نظر سند دو تا اشکال سندی داره، من اشاره میکنم چون قبلا بحث مفصلش رو مطرح کردیم، ما یه رساله هم نوشتیم راجع به این کتاب علل فضل ابن شازان، دوستان میتونن مراجعه کنن. یک اشکال آقای سیستانیه، میگن اصلا فضل ابن شازان امام رضا رو درک نکرده و این کتاب کتاب تألیف نه کتاب حدیث، اصلا نمی شود به عنوان کلام امام رضا به آن استناد کرد. به دو دلیل، یک مضمون کتاب، آقا مضمونهاش قابل قبول نیست که امام علیه السلام آن را فرموده است. فإن قال قائل فأخبرني لما كلف الخلق قيل لعلل معروفة عند أهلها، فإن قال قائل أتعرفونها أنتم قيل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. علل تکلیف معلوم است نزد اهلش، اگر از ما بپرسن میگیم بعضش رو میدانیم بعضش رو نمیدانیم. اگر امام رضا علیه السلام اهلها نیست پس چه کسی اهلها است؟ چطور امام رضا بفرماید که بعضش رو ما میدانیم بعضش رو نمیدانیم ولی تمام اونها نزد اهلش معروفه؟ حالا دیگه ایشون به اینها استدلال میکنه، یا یک مطالب موهون، لیس من میت یموت الا و خرجت منه الجنابه فلذلك وجب الغسل، چون هر کسی میمیرد از اون منی خارج میشود و لذا غسل باید بدیم او را. امام اینجوری میفرماید بچه 6 ساله، حالا قبل از بچه‌ای که تمت خلقتو غسل باید داده بشه، 6 ساله نماز برش واجبه، بچه‌ای که تمت خلقتو منی ازش خارج میشه، پیرمرد 90 ساله که 40 سال آخر عمرش جز عجائز من الرجال بوده منی ازش خارج میشه؟ آقا حکمت باید تناسب داشته باشه با حکم. یا مثلا داره که چرا کسی که پرنده رو مس میکنه بعد از مردن آن غسل مس میت برش واجب نیست؟ جواب میده چون به پرهاش دست میزنه. حالا یکی اومد به به یک مرغ مرده پرکنده دست زد، غسل مسمیت برش واجبه چون به پراش دست نزده. اما شاهد دوم فضل ابن شازان رو برید تاریخش رو نگاه کنید، شواهدی هست که اصلا امام رضا رو درک نکرد. حالا این اشکال آی سیستانی است که ما سعی کردیم جواب بدیم. اشکال دوم اشکال آی خوییه که آقا من این اشکال آی سیستانی رو نمی کنم، بالاخره خود فضل ابن شازان نقش شده که گفته که من این مطالب رو از امام رضا علیه السلام شنیدم، مرتن بعد مرتن. صدوقم میگه ما رواه و فلان و ان فلان ان الفضل ابن شازان ان الرضا علیه السلام. من اشکالم اینه که دو تا راوی هست هیچ کدام توثیق ندارن، یکی ابن قتیبه یکی ابن عبدوس. صدوق با دو واسطه نقل میکنه از فضل ابن شازان که مشتمل است، این میگه فقط رویته ان عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس ان علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری ان الفضل ابن شازان ان الرضا علیه السلام. حالا آی زنجانی سعی کردن هر دو نفر رو توثیق کنن. ما حالا وارد بحث توثیق شخصی این دو نفر نمیشیم، فقط یک نکته میگیم. سه تا سند ذکر شده به این کتاب علل شرایع فضل ابن شازان. آخه سه تا سند توسط سه گروه، بگیم سه گروه جعال نشستن توطئه کردن علیه کی؟ آخه احتمالات عرفی باید باشه. سه تا سند داره، دو تا سند رو که خود صدوق گفته. خود صدوق دو تا سند گفته، یکی همینی که خوندم، یکی هم در کتاب اون اخبار رضا میگه جعفر ابن نعیم یا نعیم بن شازان و محمد ابن شازان. بله ببخش، جعفر ابن نعیم ابن شازان ان عمهی محمد ابن شازان ان الفضل ابن شازان. حتی اینام توثیق ندارن ولی بالاخره سند دوم میشه. سند سوم سند شیخ در فهرست، اخبرنا به روایاته و کتبه از شیخ المفید عن صدوق عن حمزه ابن محمد العلوی عن ابی نصر قنبر ابن علی ابن شازان عن ابیه عن الفضل ابن شازان. سه تا سند شد دیگه، خدایش به قول اون مرحوم علم دونی آدم دیگه نباید خیلی خراب باشه دیگه، سه تا سند علم پیدا کن دیگه. میگه نه علم پیدا نمی کنم، زوره؟ خب نه زور نیست دیگه. ما انصافا یا وسوق پیدا می کنیم به این که این کتاب از فضل ابن شازانه، اون اشکالات آیه سیستانی هم جواب داریم، یا لااقل وسوق پیدا میکنیم یکی از این سه طریق طریق معتبر و مشتمل بر ثقات هست. روایت سوم روایت یحیی بن اکثم قاضیه، میگه از انه سأل ابوالحسن الاول علیه السلام عن صلات الفجر لما یجهر فیها بالقراءه و هی من صلوات النهار و انما یجهر فی صلات اللیل. نماز صبح چرا قراءتش رو جهری قرار دادن؟ نماز صبح که جزء نمازهای نهاریه است. حضرت فرمود لان النبی کان یغلس بها فقربها من اللیل. پیامبر اول اذان صبح نماز صبح میخوند تو تاریکی، هنوز چشما همدیگر رو نمیدید، ولذا نیاز بود که قرائت جهریه باشه که مردم بفهمن نماز جماعت شروع میشه. خب این هم که دلیل بر وجوب نیست، مستحب هم باشه با این تعبیر میسازه. لمن یجرو فی آب القرآن و یمن صلوات النهار و این نما یجرو فی صلوات اللیل استحبابا. نکتش هم اینه که پیغمبر اول اذان صبح نماز میخوند. مگه اول اذان صبح نماز خوندن واجبه؟ سیره علمای اعلام مگه اینه که اول اذان صبح نماز میخونن؟ خب از این بحث بگذاریم. بحث واقع میشه این که خب ما دلیلمون بر وجوب جهر یا وجوب اخفا سعیه زراره بود. سعیه زراره اصلا تعیین نکرد کدوم نماز جهر کدوم نماز اخفات. رجلون جهر فی ما لایم بغل جهر فی، رجلون اخفت فی ما لایم بغل اخفات فی. کدوم نماز لایم بغل اخفات فیه کدوم نماز لایم بغل جهر فیه؟ جوابش اینه که نسبت به انواع نماز که تسالم هست، برای اینکه اون نمازهایی که جهریه است صبح و مغرب و عشا است، نمازهای اخفاتی هم ظهر و عصر، این دیگه سیره قطعیه متصله به زمان ائمه است. اما اینکه در کدوم بخش از نماز جهر باشه، صحیحه ثانیه زراره گفت فل قرائه، صحیحه ثانیه زراره داشت رجلون جهر بالقراءه فی ما لا ينبغي الجهر فی، تصریح کرد. معلوم میشه که جهر واجب جهر در قرائت در نمازهایی است که نامش نمازهای جهری است. یا خود علی ابن جعفر چی گفت؟ صحیح علی ابن جعفر هم همین بود دیگه، گفت ان رجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه. بله روایت هم داریم اینجا. یا صحیح حلبی در جلد 8 وسائل صفحه 355، اذا صلیت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه، هم دو سوره نخون چون امام عادله، الا ان تكون صلاتن تجهر فیها یا تجهر فیها بالقراءه، مگه یه نمازی باشه که در قرائت آن جهر میکنی، حالا که اومدی اقتدا میکنی یا در نماز صبح نماز مغرب و عشا صدای امام رو نشنوی، اینجا اشکال نداره شما پیش خودت حمد و سوره بخونی. جایز نیست حمد و سوره بخونی پشت سر امام عادل، مگر نمازهایی که قرائت آن جهریه است، شما صدای امامو نمیشنوی خودت با خودت قرائت بخونی. معلوم میشه موضوع جهر قرائته. اما تسبیحات اربعه میرسیم، اون بحث دیگری داره. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.